سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. مقام‌های آمریکایی پیام‌های امیدوارکننده برای افغان‌ها دارند. وزیر دفاعش میگوید افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد و لوی دریستیز اردوی آمریکا اطمینان می‌دهد که نظامیان بین‌المللی به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهند داد. بیشتر تا لحظات دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند. دو برنامه نیز داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با فرشته ندا.
سرخط اخبار. سرپرست وزارت دفاع میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از افزایش بیجور شده های داخلی در کشور خبر میدهد. و اعتراض صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها با پلیس دستور دادند تا انبوی از مردم را پراگنده سازد. تفصیل اخبار. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. محمد مسوم استانکزی گفت که عملیات ها در ولسوالی های خانشین، بارامچه، مارجه و چند منطقه دیگر صورت گرفته است. آقای استانکزی روز چهارشنبه در قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند گفت شورشیان خارجی به نام طالبان در افغانستان میجنگند. با گفته ای وی جسد های آن ده شورشیان که در عملیات های اخیر در هلمند کشته شدند در میدان جنگ باقی ماندند و مردم محل آماده نیستند تا آنها را به خاک بسپارند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که با افزایش نامنی ها تعداد بیجشده های داخلی بیشتر گردیده است. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 13 سال گذشته بدین سو 1 میلیون تن در داخل کشور بیجور شدند. آقای میاخیل همچنان گفت که تنها در سال 2015 میلادی 500 هزار تن در ولایات مختلف کشور بیجور شدند.
با گذشت هر سال و با افزایش ناامنی ها تعداد بیجا شده در کشور اضافه میشه. اگر ما با سال گذشته مقایسه کنیم این سال 3 یا 4 چند در بیجا شدگی افزایش آمده.
با گفته ای آقای میاخیل بیشتر افراد در ولایات ننگرهار، هلمند، بغلان و بدخشان به خاطر ناامنی ها خانه هایشان را ترک کردند. آقای میاخیل میگوید که این وزارت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان برای افراد بیجا شده کمک های لازم را رسانیده است. ملای امام مسجد حوزه دهم شهر قندهار از سوی افراد مصطلح ناشناس به قتل رسید. سمی مخبلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در منطقه لوی ویاله شهر قندهار به وقوع پیوسته است. در یک خبر دیگر آمده است که در اثر انفجار یک ماین در قلات مرکز ولایت زابل دو تن که خواهر و برادر و متعلم مکتب بودند کشته شدند. سمون مل غلام جیلانی فراهی عامر امنیت زابل به رادیو آزادی گفت این ماین در نزدیکی منزل مدیر مبارزه با مواد مخدر این ولایت جاسازی شده بود. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 77 افغانی، 1 پوند انگلیس 97 افغانی و 50 پول، 1000 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستان 644 افغانی. رادیو آزادی. ادامه اخبار. اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها با پلیس دستور دادند تا انبوی از مردم را پراگنده سازد. در این حال یک رهبر اعتراض کننده ها دیروز گفت با حکومت به یک توافق دست یافتند و به تظاهرات پایان دادند. اما چادری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان میگوید حکومت هیچ تقاضای تظاهر کنندگان را نپذیرفته است. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 تن از اعضای تحریک سنی پاکستان در 27 مارس در اسلام آباد تحصن کردند و اعتراض داشتند که چرا ممتاز قادری به دار آویخته شده است. قادری در سال 2011 میلادی سلمان تاثیر والی ایالت پنجاب را که با قوانین تندروانه بنیادگرای مخالف بود به قتل رساند. اعتراض کننده ها همچنان خواهان اعدام یک زن مسیحی شدند که به کفرگویی متهم شده است. در نهایت وزارت داخله پاکستان عصر چهارشنبه گفت که اگر اعتراض ها پایان نیابد در برابرشان از زور کار گرفته خواهد شد. قصر سفید میگوید پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده اش به امریکا را لغو کرده است. قصر سفید دیروز گفت که نواز شریف قصد داشت تا در جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت کند. این مسئله را قصر سفید پس از صحبت تلفنی رئیس جمهور اوباما و نواز شریف دیروز اعلام کرد. این جلسه سران اواخر هفته جاری برگزار می شود. به گفته قصر سفید، آقای اوباما گفته است که تصمیم نواز شریف مبنی بر لغو کردن مسافرتش به امریکا و ماندن در کشورش را درک می کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه به خاطر به یک تهدید جهانی مبدل شده که از قوانین بین المللی سرپیچی میکند. فلیپ هامون دیروز در جریان سفرش به تبلیسی پایتخت گرجستان گفت اقدام های روسیه هشدار به بار می آورد.
روسیه با اصول بین المللی توجه نمی کند و قوانین را می شکند که نظام جهانی بر آن استوار است. این یک هشدار را به میان می آورد. همه ما را تهدید می کند. چیزی که از روسیه می خواهیم این است که در جامعه جهانی نقش موثر را ایفا کند.
وزیر خارجه بریتانیا زمانی در این مورد سخن گفت که از وی پرسیده شد آیا روسیه یک تهدید برای گرجستان و کشورهای حوزه بالتیک بوده می تواند. گرجستان که از متحدین غرب است در سال 2008 میلادی جنگ کوتاهی را با روسیه تجربه کرد. وزیر خارجه بریتانیا با مقام های گرجستان علاوه بر گفتگو روی مسائل روسیه می خواهد از پایپلاین گاز در قفقاز شمالی که از سوی شرکت بریتانیای بریتیش پترولیم فعال شده دیدن کند. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در همین هفته صورت خواهد گرفت. با گفته ارنست، رجب طیب اردوغان احتمالاً فرصت صحبت با رئیس جمهور باراک اوباما را نیز خواهد داشت.
رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور اردوغان در جریان 6 ماه گذشته به طور مکرر ملاقات کرده است. آنها دوبار در پایان سال گذشته در ترکیه و پاریس ملاقات کردند.
در جلسه سران در واشنگتن بیش از 50 رهبر کشورهای جهان شرکت می کنند. و قرار است پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. قصر سفید این مسئله را دیروز اعلام کرد. پروشینکو در میان بیش از 50 رهبر کشورهای جهان شامل است که در این هفته در آخرین جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت می‌کند. این چهارمین نشستی است که رئیس جمهور باراک اوباما در آن شرکت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین می‌خواست با باراک اوباما ملاقات کند، اما او ظاهراً بنابر مصروفیت زیاد اوباما نتوانست این ملاقات را تنظیم کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future to your constant efforts to deny
پیام وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانها: افغانستان به فراموشی سپردن نخواهد شد. بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده، هزاران پست حکومت خالی است.
در اداراتی که بیشترین تعداد وظیفه‌های خالی را دارند، وزارت محترم معارف شامل است و وزارت صحت عامه.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند. در برنامه در جستجوی انصاف به مشکل این کارمند پیشین حکومت پرداخته ایم.
چندین مراتب میشه که ما با ریاست خزینه تقاعد مراجعه میکنم و وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه میکنم، اما 3 ساله هم به تقاعد ما مونده، تقاعد ما را کسی اجرا نمیکنه.
و در برنامه حقیقت چیست؟ رئیس پاسپورت وزارت داخله مهمان ماست.
یک نامه نوشته کردیم که شما به اساس کدام میارها امی پاسپورت ما را به ردیف پایین آوردین که ما اونمو میارها را تکمیل کنیم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید با مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد. اشتون کارتر دیروز در یک مراسم نظامی گفت که پشتیبانی امریکا از افغانها برای داشتن یک آینده خوب دوامدار خواهد بود. در این نشست جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی امریکا نیز گفت که مبارزه امریکا و ناتو در مأموریت فعلیشان در افغانستان ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش جاوید نعیمی.
وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش به حمایت از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهد داد. هشتون کارتر در مراسم تسلیم دهی قماندانی مرکزی اردوی آمریکا از جنرال لوید هاستن به جوزف واتل از ادامه کمک به افغانها اطمینان داد.
ما به ماموریت فعلی ما که هدف آن حمایت از افغان هاست ادامه خواهیم داد تا آنها آینده خوشبخت داشته باشند. تشکر از تلاش های شما که القاعده و سایر شورشیان را نگذاشتید تا پناهگاه های امن داشته باشند. وزیر دفاع آمریکا همچنان تاکید کرد که افغانستان با وجود مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه به فراموشی سپردن نخواهد شد. هشتون کارتر گفت که ایالات متحده تا شکست کامل شورشیان داعش در عراق و سوریه به مبارزه ادامه خواهد داد. او از توانایی نیروهای امنیتی عراق ستایش کرد که اخیراً به پیشرفت‌های زیاد دست یافتند و حدود 40% از مناطق تحت کنترل داعش را دوباره گرفتند. در این نشست جنرال جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی آمریکا هم گفت که 14,000 نیروی بین المللی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. دانفورد که زمان قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان بود افزود که برای نیروهای آمریکایی در حال حاضر از عراق و سوریه گرفته تا پاکستان و افغانستان چالش‌هایی وجود دارند، اما وی افزود که موجودیت شرکا در این کشورها برای سرکوب شورشیان مؤثر بوده است. قماندانی مرکزی آمریکا با ائتلاف بین المللی با مبارزه در افغانستان ادامه خواهد داد. با نیروی 14,000 نفری که شامل 10,000 سرباز آمریکایی می شود. در 3 سال گذشته قماندانی مرکزی آمریکا پلان را به اجرا گذاشت که بیش از 100,000 سرباز را در افغانستان کاهش داد. بر اساس معلومات در صفحه اینترنتی نیروهای بین المللی در حال حاضر 12,905 تن از نظامیان خارجی در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان آمریکایی هستند. قماندان سابق و فعلی فرماندهی مرکزی آمریکا در مراسم تحویل دهی رهبری این مرکز از قربانی و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و جهان ستایش کردند. لوید هاستن برای 3 سال این مرکز قماندانی را رهبری کرد و پس از ظهر چهارشنبه این مسئولیت را در حضور وزیر دفاع آمریکا و با توافق رئیس جمهور باراک اوباما با جوزف واتل واگذار کرد.
افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد، اطمینان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به مردم افغانستان. انتظار شما که در افغانستان زندگی میکنید از ایالات متحده آمریکا چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی هرات از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در ولسوالی شیندند این ولایت خبر می دهد. محمد آصف رحیمی همچنان می گوید که نظامیان افغان 70% مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. شاپور صابر خبرنگار ما به ولسوالی شیندن رفته و این گزارش را تهیه کرده.
با ختم جنگ طالبان علیه یکدیگر در ولسوالی شیندند، نیروهای امنیتی افغان وارد اقدام شدند تا افراد وابسته به گروه طالبان را از این ولسوالی خارج سازند. محمد آصف رحیمی والی هرات در سفر به ولسوالی شیندند ولایت هرات میگوید نیروهای مشترک امنیتی 70% از مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. به گفته آقای رحیمی این پیشرفت‌ها در جریان یک عملیات ویژه نیروهای مشترک امنیتی افغان صورت گرفته است.
با وجودی که خرابی هوا در وسط عملیات‌ها کمک وقفه ایجاد کرد، اما به هر صورتش در ظرف چند روز گذشته عملیات پیهم باعث ازی شده که یک منطقه بسیار وسیعی که شما از جا می‌بینین حدود 11.5 کیلومتر از مرکز ولسوالی به طرف زیرکو مکملا از وجود دشمن پاک شده، اطراف میدان هوایی، اطراف شهرهای نمبر یک، اطراف ولسوالی قرارجاتی که در مجموع نفوس بسیار زیاد دارند و در اوج قماندانی امنیه و ولسوالی و سایر نهادهای حکومتی و مکاتب و غیره وجود داره، دیگه مکمل از وجود دشمن پاکسازی شده.
برید جنرال راز محمد اوریاخیل، رئیس ارکان قل اردی 207 ظفر در غرب افغانستان و قماندان عملیات جنگ در شیندن، میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و نزدیک به 100 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای اوریاخیل گفت در میان کشته شدگان این رویداد شماری از قماندانان سرشناس طالبان و اتباع خارجی نیز شامل می باشند.
به تعداد 105 نفر دشمن از شروع عملیات تا 3 هفته الى امروز کشته شده و زیادتر از 100 نفر دشمن زخمی شده. در بین کشته شدگان سید محمد قماندان امنی نامنهاد ولسوالی فارسی و تعدادی از سرگروپا و اجیران خارجی هم شامل است.
قماندان عملیات جنگ در ولسوالی شیندن دهرات گفت نیروهای امنیتی 22 اراده موتر مختلف نو و 31 اراده موترسکل همراه با مقدار سلاح و مهمات نیروهای مخالف دولت را تخریب و 58 علقه ماینشان را کشف و منفجر ساختند. آقای اوریاخیل میگوید این پیشرفت ها در جریان هفته اخیر در ولسوالی شیندند انجام یافته است. محمد آصف رحیمی والی هرات در سفری که به ولسوالی شیندند داشت از ساعات دیدن کرد که در جریان عملیات های اخیر نیروهای امنیتی از کنترل طالبان خارج شده است. آقای رحیمی میگوید پلان دارد تا مرحله دوم عملیات جنگی به هدف پاکسازی مناطق دیگر این ولسوالی از وجود طالبان را آغاز کند.
حال دیگه پلانگذاری بر عزیز که مناطق محدود دیگه هم که به دست دشمن باقی مانده او مناطق ها مکمل پاکسازی شد و ولسوالی شیندن، مردم ولسوالی شیندن که سالها به این طرف رنج میبرن، امیدوار هستیم که یک زندگی صلح‌آمیز آغاز بکنن، مکاتبشان دوباره باز شود، به زراعتشان کمک شود، به سرکاشان کمک شود و سایر خدمات در منطقه آغاز شود.
با وجودی که نیروهای امنیتی افغان از پسگیری شماری از قریجات ولسوالی شیندند از کنترل طالبان سخن میزنند، اما کارشناسان در غرب افغانستان نگرانند در صورتی که حکومت افغانستان تدابیر خاصی را در این ولسوالی روی دست نگیرد، بیم آن وجود دارد که این مناطق دوباره به تصرف طالبان درآید. اما محمد آصف رحیمی والی را تاکید میکند که تلاش میکند تا نیروهای امنیتی بیشتر را به خاطر حفظ این مناطق در شیندند مستقر سازند. ساعتی که از حالا گفته می شود از کنترل طالبان پاکسازی شده است، سال هاست که طالبان در آنجا حاکمیت داشتند، اما زده خورده‌های اخیر مسلحانه میان افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور در مناطق مختلف ولسوالی شیندند و ویژه منطقه نارام زیرکو انجام یافت، زمینه را برای عملیات نیروهای مشترک امنیتی افغان علیه طالبان هموار ساخت. اما اینکه این وضعیت تا چی زمان دوام خواهد کرد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:19 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان حکومت را به عملی نکردن تعهداتش در بخش اصلاح نظام انتخاباتی متهم می کند. مسئولان این مؤسسه از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهند که اقدامات عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی روی دست بگیرند. فرشته ندا در این مورد بیشتر می گوید.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی به تعهداتش به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عمل نکرده است. مسئولان این مؤسسه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند سران حکومت وحدت ملی درگیر اختلافات سیاسی بوده و انتخابات را که یک مسئله ملی است از نظر انداختند. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا از حکومت خواست تا به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اقدامات همه جانبه نماید.
پیشنهاداتی که ما داریم، حکومت باید جدا از اختلافات که در بینشان است او را حل بکنن، برن به طرف پیش و هر چیز زودتر در قسمت ایجاد کمیته گزینش و بالاخره ادامه کار کمیته گزینش باید اقدام بکنن تا ما وارد فیز عملی اصلاحات انتخاباتی شویم. بنان خوب است که رهبران حکومت وحدت ملی در این قسمت مسئولیت پذیر باشن، برای مردم اطمینان بدن که به هیچ وجه نمیخوان که در بالاخره در تقسیمات کمیته انتخاباتی هم یا پلان و یا کلام نظریه یا فرمایش داده.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 24 ماه میزان سال خود جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. مقامات افغان میگویند برگزاری انتخابات در اولویت های کاری حکومت قرار داشته و تلاش ها برای اصلاح سیستم انتخابات و ایجاد کمیته گزینش از اقدامات در این زمینه خوانده می شوند. از سوی هم شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که در این نشست حضور داشت گفت حکومت باید به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی پیشنهادات آنها را پذیرفته و در رابطه اقدام نماید. در همین حال حشمت الله رادفر نماینده ریاست اجرایه در امور انتخابات میگوید از این مسئله چشم پوشی نمیگردد که حکومت مشکلات سیاسی، امنیتی و بودجوی انتخابات را حل نکرده است، اما به گفته وی اراده برای برگزاری انتخابات وجود دارد.
ما میخوایم به صراحت تمام خدمت شما عرض کنم که رهبری اجرایی کشور کار خودش انجام داده و موقع و به خواستهای جامعه مدنی این نهادهای ناظر و نهادهای مربوط به مردم افغانستان هم در حدی که مقدور بوده برش بها و عرش داده شده. دولت افغانستان متعهد است که اصلاحات انتخاباتی را پیش ببرد. ما همچنان پای تعهد استوار ایستاده هستیم. نباید بیشتر از این زمان صرف شود در ارتباط با پیشبرد اصلاحات انتخاباتی.
محمد عبدو عضو ولسی جرگه تاکید میکند که حکومت باید به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اقدام جدی نماید. این در حالی است که برخی از کارشناسان سیاسی میگویند حکومت باید در قدم اول به خاطر برگزاری انتخابات امنیت را تامین کند. میر سردار زدران یک تن از این کارشناسان میگوید تا زمانی که امنیت حوزه ها و مراکز انتخاباتی تامین نگردد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان ناممکن خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مداخله حلقات سیاسی در کار اعضای کابینه افغانستان یکی از عوامل عمده استعفای مقامهای افغان خوانده می شود. نورالحق علومی از پست وزارت داخله و رحمت الله نبیل از کرسی ریاست امنیت ملی افغانستان استعفا کردند. در تازه ترین مورد محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان در صحبت با رسانه ها تایید کرد که داودشاه صبا از پست وزارت معادن افغانستان کنار رفته و استعفا نامه‌اش را به رئیس جمهور فرستاده. گزارش های درباره استعفای احتمالی چند مقام دیگر به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز پخش شدند. اما چرا وزیران کابینه رئیس جمهور غنی کابینه را ترک می کنند؟ همین سوال را از ودیر صافی استاد پانتون کابل پرسیدم.
بان که علل استعفای یا کنار رفتن وزرای کابینه آقای غنی به نشر نرسیده و به صورت دقیق معلومات به دسترس عامه قرار نگرفته، از افواهات که شنیده میشه اینطور برمی آید که این وزیرا استقلال که لازم است در اجرای امور خود نداشتند، ولا صلاحیت هایی که یک وزیر باید داشته باشه با او گذاشته نمی شدند که اینا او را عملی بسازند و فشارهای از طرف ارگ بر اینا وجود داشته و این وزرا با او موافق نبودند و گفتند که اگر این فشارها باشه ما ادامه داده نمی توانیم با اون لحاظ اینا کنارگیری کردن و ترجیح دادن که استعفا بدن از وظایف خود تا این که ادامه بدن.
شما به فشارها اشاره کردین، اینجا شمار دیگی از کارشناسان هم باور دارن که مداخله و فشار حلقات مختلف در داخل و بیرون از حکومت از عوامل عمده استعفای این مقام هاست، اما مشخصتر می دانین چی فشار تا اینا را وادار ساخت استعفا بتن؟
این مربوط میشه به هر وزیر و خصلت کار از اینا که در قسمت توضیح کارشان یا پیشبرد کارشان وقتی که تشریعات به ارک میتن و اونا او را نمی پذیرن یا به شدت جواب می گیرن یا طور دیگه ازشان خواسته میشه که باید در مورد وظایف معین اجرات بکنن و ای از نظر وزرا قابل قبول نبوده، فلهازا ترجیح دادن استعفا بدن.
فکر میکنین که استعفا کردن راه حل مشکل میتونه باشه؟
اگر استعفا راه حل مشکل نیست و ادامه ندادن کار و نتوانستن برای اجرای امور در وزارت ها هم رای حل مشکل مملکت نیست، فلحاظ یگانه رایی که شانه خالی میکنه از مسئولیت که نمیتونه او را انجام بده، مجبور است که کار خود ترک بکنه.
با توجه به گزارش های درباره استعفای احتمالی چند مقام دیگر به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تأثیر ادامه وضعیت بالای فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان مشخصا چی میتونه باشه؟
یکی او خوزره است که او از قوت یا تخصص بیشتر در امور خود که او واضحا اگر برکنار میشن تأثیر منفی بر روش مقامات بالایی بر وزرا میگذاره، جامعه هم تأثیر منفی میگذاره و حمایت مردم از حکومت وحدت ملی از رهبراش خصوصا کمتر میسازه، این تأثیر میکنه. اما در بین از این وزرا شاید وزرای هم وجود داره که طور که لازم است و شاید و باید اینا وظیفه خود اجرا کرده نمیتونن، با اون لحاظ اینا مجبور ساخته شدن که استعفای خود پیش بکنن.
و پیشنهاد عملی شما به رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان چیست تا از ادامه این وضعیت جلوگیری شود؟
پیشنهاد ما ایست که اول خود قدم اول اینا قبلن وزرای را که تعیین میکردن قسمی که وعده سپرده بودن به ملت و مردم باید اشخاص مسلکی می بود، کارفهم می بود و هیچ نوع انتقاد در فعالیتاشان باید وجود نمی داشت. با اون لحاظ مجبور نمی شدن که حال بالاشان فشار بیارن بعد از یک مدت تا اونا کنار برن یا استعفا خود پیش بکنن. حال برای آینده راه حل این موضوع بهتری خواهد بود که اینا جاگزین این وزرا را اگر میارن حال فکر بکنن که اشخاص مسلکی و اشخاص فهمیده و اشخاصی که سوابق نیک و در بین مردم داشته باشن اونا را بگمارن تا مردم فکر بکنن که اگر یک تعداد وزرای کنار رفتن به عوضشان مردم خراب نامده و اشخاص صحیح و درست و کارفهم آمدن و شاید کارها بهبود پیدا بکنن.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
25,000 پست در حکومت افغانستان خالی است. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. سیرت می نویسد در صورتی که عملیات جاری در هلمند ادامه یابد وضعیت این ولایت بهبود خواهد یافت. آرمان می نویسد که استعفای مقام های افغان نظام را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد ساخت، باید جلوش گرفته شود. قاسم نوشته شهر ما خانه ماست و هر باشنده افغانستان باید در نظافت شهر سهم بگیرد. و تندر نوشته که وضعیت سرک ها در ولسوالی سمکنه هنوز هم بسیار خراب است. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت کابل شد. همکارم فرشته ندا با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که با افزایش نامنی ها تعداد بیجوشله های داخلی بیشتر گردیده است. اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که این مقام ها به پلیس دستور دادند تا انبوهی از مردم را پراگنده سازد. قصر سفید میگوید پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده اش به امریکا را لغو کرده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه به خاطر به یک تهدید جهانی مبدل شده که از قوانین بین‌المللی سرپیچی میکند. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جوش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در همین هفته صورت خواهد گرفت. و قرار است پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. قصر سفید این مسئله را دیروز اعلام کرد.
تشکر از فرشته ندا و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. بیش از 25,000 پست در اداره های حکومت افغانستان خالی است. این را کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان دیروز اعلام کرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های افغان در حال از خالی بودن بیش از 25,000 پست در وزارت ها و ادارات حکومت افغانستان سخن می زنند که همکنون ده ها هزار جوان افغان، حتی افراد تحصیل کرده از بیکاری، رنج می برند. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گوید از میان این ادارات وزارت های معارف و صحت عامه دارای بیشترین پست های خالی هستند. مسعود توخی، رئیس عمومی بخش خدمات ملکی این کمیسیون، روز چهارشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه افغانستان در این مورد چنین گفت:
از مجموع 397,722 بست خدمات ملکی، ما 25,584 بست خالی در ادارات مختلف خدمات ملکی، در اداراتی که بیشترین تعداد بستهای خالی دارند، وزارت محترم معارف شامل است و وزارت صحت عامه.
آقای توخی گفت که 13,000 پست در وزارت معارف، 2,096 پست در وزارت صحت عامه، 600 بست در بخش خدمات ملکی وزارت داخله، 228 بست در وزارت اطلاعات و فرهنگ، 793 بست در اداره ارگانهای محلی، 220 بست در کمیسیون انتخابات و یک تعداد پست‌های دیگر در ادارات مختلف حکومت خالی‌اند. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته بود که در ادارات حکومت افغانستان 51,000 پست خالی است که دلیل آن را کمبود ناظرین کمیسیون اصلاحات اداری و کندی روند استخدام افراد واجد شرایط کار عنوان کرده بود. در ادارات حکومت افغانستان در حال ده ها هزار پست خالی موجود است که تعداد زیاد جوانان در کشور بیکارند و این مسئله سبب شده که بیشتر جوانان با استفاده از مهاجرت های غیر قانونی کشور را ترک کنند و یا هم سبب شده که تعداد جوانان به اعتیاد رو بیاورند. اما مقام های وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که آنان سخت تلاش دارند تا زمینه کار را برای جوانان مساعد سازند. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت که تا 4 ماه آینده سروی را اعلام خواهند کرد که بر بنیاد آن میزان نیازمندی های ظرفیت کار در کشور روشن خواهد شد.
فعلا در ظرف 3 الی 4 ماه یک سروی را که از 3 ماه قبل برای از طرف وزارت ما نیازمندای مادی کار هم قریب اعلام خواهد کرد چقدر ما در کدام بخش ضرورت داریم و به اون اساس یکی از فاکتورهایی که مردم فعلا بیکار هستن همیست که ضرورت مارکت کار مد نظر گرفته نشده.
با این همه اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان و رئیس عمومی بخش خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی قناعت اعضای ولسی جرگه را حاصل نکرد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد گفت
گویا بیشتر از 50,000 بس خالی می باشد. تا هنوز برای ولسی جرگه واضح نشده که آیا واقعا به همین تعداد بس ها خالی بودند و یا بیشتر از این. ولی بیا هم
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت باید هرچی زودتر آنیده از جوانان افغان را که بیکار هستند در پست‌های خالی که در حکومت موجود است جذب کند تا از این طریق بتوانند مانع فرار جوانان از کشور و رو آوردن برخی آنان به اعتیاد و صفوف مخالفان مسلح دولت شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می پردازیم به صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما. می گوید که قصد و هدف تروریستان ایجاد نفاق و هراس میان همه جهانیان است. اوباما در مراسم عید پاک مسیحیان در واشنگتن گفت که تروریست ها کسانی را هدف می گیرند که اعتقاد متفاوت تر از خودشان دارند. جزئیات بیشتر در این مورد با جاوید نعیمی.
رئیس جمهور امریکا می گوید تروریستان می خواهند تا اعتقاد و باورها را تضعیف کنند. باراک اوباما روز چهارشنبه در جشن مذهبی ایستر در قصر سفید همچنان افزود تروریستان کسان را هدف می‌گیرند که عبادت و اعتقاد متفاوت دارند. اوباما با گروهی از رهبران مذهبی گفت ایستر به هر گونه که تعبیر می‌شود نباید مردم از تجلیل آن هراس داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در بخش از اظهاراتش به حملات اخیر در پاکستان و بلژیم اشاره کرد و گفت در این رویدادها مسلمانان و مسیحیان قربانی شدند. در گوشه های از جهان شاهد رویدادهای تروریستی بودیم. رویدادهای اخیر که در بروکسل و پاکستان صورت گرفتند. در این حوادث مسیحیان و مسلمانان بیگناه که اکثریتشان زنان و کودکان بودند کشته شدند. برای خانواده های آنها و کسانی که از این حملات وحشیانه جان سالم بدر بردند دعا می کنیم. در نتیجه حملات انفجاری هفته گذشته در میدان هوایی بروکسل و خط متروی این شهر حدود 35 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. بدنبال آن در نتیجه یک حمله انتحاری روز یکشنبه در یک پارک تفریحی در لاهور بیش از 70 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در جریان تجلیل از مراسم ایستر در لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان رخ داد. رئیس جمهور آمریکا در مورد اهداف تروریستان از این حملات چنین گفت: چون این حملات ممکن هراس و یا نفاق ایجاد کند. آنها تلاش میکنند که با بیگانه ها برخورد زشت کنند، بر ضد کسانی باشند که مانند خودشان نیستند و یا مثل آنها عبادت نمی کنند. آنها میخواهند که ما از کمک به کسان روگردان شویم که پناهجو هستند و به کمک ها نیاز دارند. این هدف و قصد تروریستان است. این آخرین مراسم ایستر برای باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید بود. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 8 نوامبر امسال برگزار شود. باراک اوباما نمی تواند در این انتخابات نامزد باشد زیرا 2 دوره را به حیث رئیس جمهور سپری کرده و بر اساس قانون اساسی آمریکا جانشین او به دنبال پیروزی در انتخابات به قصر سفید راه خواهد یافت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها قابل شنیدن است. در همین جا من ژعفر احمدی از شما اجازه می خواهم و شما را به شنیدن برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست دعوت می کنم. روزتان خوش.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملادو خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد ظاهر صدیقی باشنده ولایت لوگر و یکی از کارمندان پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ که میگوید حقوق تقاعد 3 سالهش براش پرداخت نشده و در ریاست خزینه تقاعد برای اجرای کارش از وی پول مطالبه میگردد. بیاید نخواست با سخنان محمد ظاهر صدیقی گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح میکند.
این جانب الحاج محمد ظاهر صدیقی رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر با تقاعد حق داده شم و چندین مراتب میشه که ما با ریاست خزینه تقاعد مراجعه میکنم و وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه میکنم و 3 ساله هم به تقاعد ما مونده، تقاعد ما کس اجرا نمیکنه و قبلا هم با شما مصاحبه کردم و شما با سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ در تماس شدین و او یک مکتوب مرا به ریاست خزانه تقاعد داد که 3 ساله تقاعد را اجرا کنین، اما نسبت ادعای نفسانی اونا تقاعد مرا اجرا نمیکنن، یعنی میشه که سرگردان میگردن، هیچ کس پرسان مرا نمیکنه.
چرا تقاعد تا اجرا نمیکنن؟ دلیل چی میگن؟
دلیل همیست که ادعای نفسانی دارن، تلنگاری میکنند و ادعای نفسانی دارن و نسبت از این که اجرا نمیکنن پیسه میخواهند.
چقدر پیسه از پیشت میخواهی و کدام شعبه از پیشت پیسه طلب کرده؟
اما خود محاسبه یک نفر مدیرش از چیز بود، از لغمان، اونو از پیش من 10-20 هزار پای میخواست و آره او خودش هم تبدیل شده و دیگه اما زیر دستاش میگه چیزی کنم مدیر صاحب کردن و کار اجرا نمیکنن.
حالا خود چند پیره اتوال آمدی خزینه تقاعد؟
دمی ظرف چند سال میشه که هر عرضه میکنم از شورا، از چیز کمیسیون فهم شکایات، از کمیسیون تقنین، چندین مکتوب هم بردم، نه جواب مثبت میگن نه منفی. اگر یک قانون جواب نمیکنه اجرا نکنن صاحب، خب باید در جواب بگن.
دلیل پرسان نگدی که ما چرا 20 هزار پای باتم، چرا پیسه باتم، با چی خود؟
گفتم که من یک شخصیت مدبادیستم، من برادر برزد فساد اداریستم، من هیچ وقت پیسه ندارم، نه پیسه میدم، کمی بسوزه هم من پیسه نمیدم.
باز چی میگن برای در جواب؟
اونا میگن که برو دیگه ما نمیکنیم اجرا، هر طرف که میری 4 طرف قبلن.
آخرین بار که آمدی چی وقت بود و آیا پیش رئیس خزینه تقاعد مراجعه کردی برای از اون مشکل تا گفت؟
بله، برای رئیس خزینه تقاعد عرضه کردم، شاید با معرضایش هم موجود است، اسناد ما تماما، اسناد ما موجود است، حتی اسناد خود که 20 قطعه میشه این با ریاست جمهوری آقای تیر اشرف غنی ما تقدیم کردم، اونا مکتوب نوشته کردند بر اونجا هیچ جوابش نمیگه، باید یا جواب مثبت بگه در ما یا منفی که یا میشه یا نمیشه.
در مجموع پول 3 ساله تقاعد چقدر میشه که از خودت 20 هزار تقاعد؟
1.5 لک، یعنی بیش از 1.5 لک افغانی میشه سید. خواستم تقاضای نمیشه که 3 ساله تقاعد ما که قانونا مستحق میشم، اما وقتی که از وظیفه برکنار شدیم باید تقاعد ما داده شد سید.
ما مشکل محمد ظاهر صدیقی را با احمد شاه صالحی معین کار وزارت کار و امور اجتماعی در میان گذاشتیم. آقای صالحی با تشریح پروسیجر پرداخت حقوق متقاعدین در مورد مشکل محمد ظاهر صدیقی چنین گفت.
خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته فوق‌العاده چشمگیره. در ظرف 8-10 ماه گذشته ریاست تحت یک ریفرم فوق‌العاده چشمگیره. یک سال قبل مراجعینی که برای اینجا می آمدن مجبور بودن که روزهای بسیار متواتر منتظر بانند و تا یک ماه طول می کشید تا اینا می تانستن که روزهای لازم دنبال بکنن و بتانن که موفق خود بدن. اما در ظرف چند ماه گذشته خوشبختانه که تمام اسناد ای دیپارتمنت دیجیتالایز شد و داخل کامپیوتر رفت و همچنان یک بخش دیگه که فوق‌العاده با اهمیت است و صورت بیشتر ایجاد کرد رو بانک سازی سم پرداخت ها. فعلا خوشبختانه ما در موقعیت قرار داریم که تمام پرداخت هایی که طریق خزینه تقاعد صورت میگیره بختانه که رسما به حسابات بانکی پایگین محترم میره و اونا از اون طریق صورت دریافت. یک سهولت بزرگ است که در ایجان ایجاد شده در چند ماه گذشته. این تانسته که طرف قناعت یک تشخیصی از پایگین محترم قرار پروسه از این که چگونه این برنامه پیش میره، معمولا در آغاز سال مالی ما یک مدت ضرورت داریم تا تخصیصات اهداف مشخص داره که در ارتباط به کاتگوری های مختلف متقاعدین دوره ما از وزارت مالیه بس واضح هم که این کاملا مرتبط است با تصویر بودجه. در آغاز سال در یکی دو ماه اول زمانی که بعد از اینکه بودجه به تصویب میرسه و ما اجازه مصرف حاصل میکنیم از وزارت محترم مالیه، ما تخصیصات به وزارت مالیه روان میکنیم و به صورت نوبتی متقاعدین به کاتگوری های مختلف تقسیم شده برای اونها تقسیم اوقات دادم و در مسابقات با متقسیم اوقات متقاعدین مراجعه میکنن و پول خود از حساب بانکی اخذ. دادای اتفاق میفته که بعد از متقاعدین محترم که اونا نوبتشان طور مثال یک ماه بعد است، اونا یک ماه پیش مراجعه میکنن و این باعث میشه که گویا خزینه تقاعد در قسمت پرداخت و حقوق از اونا تعلل میکنه، در حالی که مشکل اساسی در اینجا است که تقسیم اوقات قبل در اختیار تمام متقاعدین محترم قرار داره. اونا در مسابقات با متقاعدین اوقات خود مراجعه میکنن و خصوصی از این که گویا مشکل وجود داره و در داخل خود سیاست نومی خزینه تفاوت مطالبه پول صورت گرفته، من فکر میکنم این کیس جدیه، یک از این ضرورت است دنبال شوه و این دوست محترم پیام مایی است که هر چیزتر برای ما مراجعه بکنن و افراد که مطالبه پول کردن از اینا را برای ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن. کسی که در خلاف با موازین، اصول، قواعد و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان باشه قابل پذیرش برای ما نیست. مطالبه پول از یک متقاعدی که او تمام عمر خود در خدمت مردم قرار داده و فعلا باید که حکومت افغانستان و مردم افغانستان در خدمت از اونا قرار داشته باشه، اگر مطالبه پول از اونا صورت میگیره این کاملا یک حرکت منفی است و پای که دست به اعمال میزنن مطمئن باشین که بجزه.
برادر ما چه زمان میتونن نزد شما بیان و عریضه خود بیارن و یا مو اسناد خود را بکنن که از اینا پول مطالبه شده و یا در قسمت کارشان کارشکنی صورت گرفته؟ چه زمان خدمتتون میتونن بیان و شما چی همکاری را امروز از اینا تعهد میکنین که همکاری خود کردین؟
در خصوص فساد اداری ما میخواهیم که از طریق رادیو شما بر تمام متقاعدین محترم بگویم که اگر با این وقایع اینا مواجه میشن، اینا میتونن که مستقیما به دفتر ما مراجعه بکنن. ما به خاطر دیدار ملاقات متقاعدین محترم هیچ جای وقت معین نمیکنم. هر موقعی که اینا مراجعه بکنن ما در خدمت هستم، مستقیما میتونن به دفتر ما بیان، دروازه دفتر برایشان باز است، مساله را مطرح بکنن و ان شاء الله به او رسیدگی خواهد شد. یعنی برادر محترم میتونه که به دفتر ما مراجعه بکنه، ما به دفتر خود هستم، اصلا به قضیه مراجعه.
یعنی اگر ثابت شود که فساد وجود داشته در خزینه تقاعد، برخورد شما بالاخره چی خواهد بود با این افراد؟
شما اطمینان داشته باشین برخورد ما در مسابقات با قانون خواهد بود و بوی در اصفاد که دست به این عمل زدن اونا به جزای خواهد بود.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد ظاهر صدیقی باشنده ولایت لوگر و کارمند قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو زادی، سلام های من قسیم سولمل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با مل پاسوال سید عمر صبور، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت امور داخله مصاحبه انجام دادیم.
تشکر رئیس بازی که موقع مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم رو بپرسم که امی روند توزیع پاسپورت فیلن به چی شکل است؟ چون قبلا یک مشکل پیش آمده بود که تعداد پاسپورت کم بود، بیروبار هم زیاد بود، آیا فیلن و مشکل حل شده، پاور جاست، پروسه به چی شکل پیش میره؟ اگر این برود معلومات بدیم.
تشکر از شما که شما وقت خود در اختیار ما قرار دادیم.
سلامت باشید.
و سلام و ادب دارم حضور همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند. روند توزیع پاسپورت در 6 ماه اخیر سال 1394 به علت از اینکه از یک طرف سیستم ما ظرفیت پایی نداشت و از طرف دیگه هم سیلی از مردم افغانستان حرکت کرد که ما پاسپورت بگیریم، کسی که ضرورت هم داشت و کسی هم که ضرورت نداشت. زمانی که تقاضا زیاد شد و ظرفیت دستگاه ما پایین بود، یک تعداد مردم رفت به نوبت. امین نوبت اداره ما را به طرف چالش کشان. حتی یک تعداد افراد فرصت طلب از این موقع استفاده سوء می کردن. به هر صورت ما تانستیم، سر نقطه منفیش فکر زیاد نمی کنیم، ما تانستیم که با اراده قوی و عزم متین اینمی جریانی که پیش آمد ما او را مهار کنیم. و اویی بود که پیشنهادهای طرح دادیم برای وزارت محترم امور داخله و به حضور جلالت ما رئیس جمهور. تشکیل ما را 150 نفر اضافه کردن که را جذب کردیم، ترنینگ کردیم، با کار استخدامشان کردیم، فعلا کار جریان داره. جانب دومش پایین بودن ظرفیت دستگاه ها بود که او را در تفاهم با رهبری وزارت امور داخله، ریاست مخابره و تکنولوژی وزارت امور داخله، قوت‌های ناتو و ایالات متحده آمریکا، دستگاه‌های ما را تقویت بخشیدیم و ظرفیت بالا بردیم که در او وقت ما میتونستیم در روز 1000 تا 2000 پاسپورت صادر کنیم. فعلا ظرفیت توزیع و صدور پاسپورت در اداره مرکزی پاسپورت افغانستان با 5000 پاسپورت بالا رفته.
خب برای از این کمی مشکل هم رفع شده باشه، اتای که پلان روی دست هست کمی پروسه توزیع به ولایت ها هم داده شد و ضمن نمی ماشین های چاپ چون محدود است، شما گفتین قبلا، یعنی تعداد ماشین های چاپ بیشتر شده، چون این یک کار
سیستم پاسپورت در سطح دنیا مرکزی است. در هر کشور یک مرکز پرنت پاسپورت داره. ما نمیتونیم که به اساس استانداردهای و نرمای بین المللی سیستم پاسپورت به مراکز دومی و سیومی دوایدهای دیگه روان کنیم که پرنت شوند. فقط صرف اونا میتونن که اسناد طی مراحل کنن و ما روان کنن و ما ایجا پرنتش کنیم. ما اینمی ظرفیت در داخل مرکز بلند بردیم، قلب قوی ساختیم تا شریان ها را درست خون رسانده بتانه. واحدهای دومی ما اسناد طی مراحل میکنن، برای ما روان میکنن، ما برشان پرنت میکنیم. در سیستم فعلی پاسپورت در سطح جهان اجازه نیست که واحد دومی باشه. به این اساس پرینترهای خود اداره را ما قوی ساختیم و دستگاه خود اداره در مرکز قوی ساختیم. ولایات هر قدر اسناد که روان میکنه ما برشان پرینت کرده میریم که چالش از بین رفته. فعلا در گذشته همون که شما سوال میکنین، در 6 ماه گذشته در افغانستان از ولایات که پاسپورت میرسید ما تا 4 ماه 3 ماه 4 ماه ده اینجا نمیتونستیم کورا پرینت کنیم. اسناد میرسید ذخیره میمون. ما که ما گفتم میتونه که پیشتر من حضورت به عرض رساندم و به ملت عزیز خود اطمینان میتون بازم که ما با پشت کار و عزم متین و اراده قوی ایره مهار کردیم. علتش این بود که 70,000 امی درخواست پاسپورت که بایومتریک هم شده بود، پیسه خودم تحویل کرده بود، از ولایات برای ما آمده بود، ذخیره شده بود. در ظرف چند هفته ما او رو مهار کردیم و در حدود 50-60,000 فکر میکنم 60,000 بوده باشه که در مرکز به خود ما مراجعه کرده بود. او مردم زمانی که عریضه رو می آوردن 2 ماه ما برشان وقت میدادیم که البته اینمی پروسه فعلا آرام شده و وضعیت پاسپورت در افغانستان در مرکز 100 مرتبه من نسبت به گذشته 100% برتون اطمینان میتونم که خوب شده و پروسه هم تغییر یکمک آمده ده بینش.
بله.
مثلا کسایی که در کابل زندگی میکنن از ولایات هستن، باید تصدیق وکیل گذر ناحیه و سکونت دائمی خود در کابل تثبیت کنه که باز ما برش پاسپورت بدیم، اگر نه باید از ولایت مربوطه خود بگیرن. و کسایی که از خود کابل هست هیچ مشکلی نیست، تذکره خود ارائه میکنه، برای تذکرهش ما برش پاسپورتش رو صادر میکنیم. و ای هم اطمینان میتونم که 1400 تا 1500 تا 2000 متقاضی را ما ظرفیت داریم که اگر در مرکز برای ما مراجعه کنه، حال فعلا روزانه 1200 تا 1000 است.
بله.
یعنی یک کمک رش هم کم شده و دمو وضعیتی هم که حالت بسیار جدی بود، ما 13 لک پاسپورت در می جریانه که ما متصدی ای اداره هستم تانستیم که بر مردم افغانستان پاسپورت صادر کنم. از این خاطر فعلا این مردم میتونه که در ظرف 4-5 روزه پاسپورت خود از پستخانه مربوطه که در نزدیکترین ساحه منطقهش زندگی میکنه، مثلا خیرخانه در مساحه خیرخانه و ارزان قیمت در ساحه ارزان قیمت، پاسپورت خود متقاضی باید از اینکه مرایل خود ایجا تای کرد تا با ارائه یک سنده که ما برزو میتیم بازور همه برای در پستخانه، پاسپورتش از پستخانه برش داده میشه.
یک سیستم دیگه که ریاست پاسپورت روی دست داشت، مراجعین از طریق آنلاین بود، از طریق اینترنت. سیستم واقعا فعلا هم فعال است، چقدر تونسته سهولت ایجاد کنه؟ چون یک سیستم وجود داره یا خیر؟
تا فعلا من پیشتر براتونم گفتم که 13 لک یعنی 1,300,000 انسان ما آفلاین پاسپورت توزیع کردیم، یعنی فرم ما آفلاین بوده، هیچ مشکل ما در قسمت فرم خود نداریم. آنچه که پیش آمده که افتتاح شده، اگر ای به کار خود آغاز کنه فکر میکنم که یک گام خوبی است، اما تا فعلا همی فرم ما دستگار آمدن وزارت محترم مخابراتی را افتتاح کرده، تا هنوز مشکلات تکنیکی خود داره که یک فرم امتال ما از این طریق نتونستیم که بگیریم، و مشکلات تکنیکی از او ده ای است که بعضی وقت برق نمی باشه، که افغانستان یک برق تثبیت شده و گارانتی شده و مطمئن نداره. دوم، نداشتن فرهنگ و دانش کامپیوتر و انترنت که اکثر ملت فاقد ای دانش است. سوم، نداشتن انترنت منظم و قوی در افغانستان که تنها ما میتونیم در شهرهای افغانستان دارای یک انترنت باشیم، اما در ولسوالی ها هنوز هم انترنت وجود نداره، برق وجود نداره، تکنولوژی در سطح خودش باشه. و از طرف دیگه تکنیکی خود سیستم که مشکل داره در خود وزارت محترم مخابرات که تا هنوز حلش کرده نتونسته. اینی چند موضوع سبب شده که این سیستم با حالت خود مونده، اما کار سرش جریان داره که این باید فعال شود. و یکی از مسئولیت‌های وزارت محترم مخابرات است که باید این سیستم هم در مرکز فعال بسازه و هم در ولایات.
یک سوال اخیری که متاسفانه در این آخر گزارش نشر شد که پاسپورت افغانستان به اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان است. این مسئله را شما جوابتان چی است یا عکس العملتان چی است و به خاطر حل این مسئله چه اقدامات صورت گرفته؟
بدنامترین نه، بلکه در ردیف پایین ترین، به اعتبار نه، در ردیف پایین ترین پاسپورت های دنیا قرار داره. این علتش بر بسیار گپای دیگه برمیخوره که از جمله یکیش هم ما تا حال امو اینمی اماره که مثلا دنیا داده، یک در لندن است که ایره امار میته که کدام کشور اول شده در قسمت پاسپورت و کدام در آخر شده. ایره ما با وزارت محترم خارجه نشست داشتیم و یک جلسه داشتیم، یک نامه به آدرس از او اداره نوشته کردیم که شما به اساس کدام میارها امی پاسپورت ما را به ردیف پایین آوردین که ما اونمو میارها را تکمیل کنیم. تا هنوز اونمو جواب نامده که ما در کدام میارها را تکمیل کردن نتونستیم. آیا کاغذ پاسپورت ما خراب است؟ آیا بیشترین کشورها ما را ویزا نمیده؟ آیا ما در تمام دنیا سفارت نداریم که در مجموعی کشورها باشن؟ آیا مردم افغانستان بیشتر به پاسپورت خود احترام نمیگذاره که میره پناهندگی قبول میکنه، پاسپورت او طرف مندازه، مردم به پاسپورت خود ارزش نمیده؟ کدام موارد در این رابطه موجود است که دنیا ما را در ردیف پایین آورده؟ به این اساس از لحاظ کوالیتی و کیفیت پاسپورت ما و شما بهترین پاسپورت است. 22 مورد علائم امنیتی داره که حتی با ذره‌بین خردنه که تا میکروسکوپای قوی نباشه او را تشخیص کرده نمیتونه. پس از این که در پاسپورت قوی من فکر میکنم در این منطقه وجود نداره. حتی من میتونم که بسیار با جرات بگویم که در همین کشورهای منطقه ما دارای یک پاسپورت خوب و عالی هستیم.
بله، تشکر، سلامت باشین. رئیس
چی خواه شد و چند. یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت وکیل و هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارج پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.